ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 20 تیر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 11 ژوئیه سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی میگوید همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت استراتژیک او ندارد. آقای ولایتی قرار است در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین پیام‌های آیت الله خامنه ای و حسن روحانی را به رئیس جمهور روسیه بدهد. آقای ولایتی به محتوای این پیام‌ها و موارد مورد مذاکره با پوتین اشاره ای نکرده، ولی گفته است در صورتی که گفتگوها آنطور که انتظار می رود پیش برود، این سفر نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور خواهد بود. روسیه از متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به شمار می رود که تاکنون از توافق هسته‌ای و حضور نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله در سوریه حمایت کرده است. همزمان با سفر آقای ولایتی به روسیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم وارد مسکو شد و قرار است روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به روسیه هدف از آن را گفتگو درباره حضور ایران در سوریه و امنیت اسرائیل عنوان کرد. در ایران خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی استانداری کردستان گزارش داده است که در حادثه رانندگی بامداد چهارشنبه سنندج 11 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. بر پایه این گزارش از 7 نفر مصدوم شده 4 تن از مسافران اتوبوس و 3 نفر هم در خودروهای دیگر در محل حادثه بودند. این حادثه رانندگی در بلوار دکتر حسینی سنندج و بر اثر برخورد یک تانکر حامل مازوت به اتوبوس مسافربری اتفاق افتاد. در این حادثه رانندگی چند خودروی دیگر نیز بر اثر انفجار تانکر حمل مازوت آتش گرفته و خسارت دیدند. در کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش داده که مبدأ حرکت تانکر از عراق بود. به گفته خانم کاهی این تانکر متعلق به بخش خصوصی بود و حامل مازوت به سمت بندر امام بود. هنوز علت اصلی این حادثه و تعداد دقیق مصدومان اعلام نشده است. در خبر دیگر، دادگاهی در آلمان حکم جلب اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مقیم وین را به حکم بازداشت تبدیل کرد. در اطلاعیه صادر شده از طرف دادستانی فدرال آلمان گفته شده که حکم جلب اسدالله الف در 15 تیر ماه صادر شده بود و قاضی دادگاه در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز 18 تیر حکم بازداشت او را صادر کرد. اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و در سفارت ایران در وین است که همزمان با دستگیری یک زوج ایرانی در بلژیک در کشور آلمان دستگیر شد. وی به دادن مواد منفجره به این زوج ایرانی و طراحی حمله به گرد همایی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. به گفته دادستانی فدرال آلمان، آقای اسدی از ماموران وزارت اطلاعات ایران است که چند روز پیش از طرح حمله به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق مواد منفجره را در شهر لوکزامبورگ به زوج ایرانی تحویل داده بود. بنابر اعلام دادستانی آلمان، حکم جلب برای این دیپلمات ایرانی مانع از استرداد او به بلژیک نخواهد بود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نشست دشوار رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل، مسائل ایران از جمله در کانون بحث ها.
با تمام این مشکلاتی که امروز به وجود اومده، در کل اروپایی‌ها میدونن لنگر امنیتشون با آمریکاست.
گسترش حمله نیروهای دولتی سوریه در جنوب غربی آن کشور با گزارشگرمان در خاورمیانه گفتگو میکنیم. سفر همزمان مشاور رهبر جمهوری اسلامی و نخست وزیر اسرائیل به روسیه.
فراموش نکنیم که آقای پوتین به دنبال موازنه هستش، موازنه بین رابط اسرائیل و روسیه و رابط روسیه و ایران.
3 روز عزای عمومی در استان کردستان به دنبال تصادف مرگبار یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در سنندج، سانحه‌ای که اعتراضاتی همراه داشت.
مردم معترض بودند به عدم ورود استانداردها تو جاده به ماشین‌ها و ساعات و مکان تردد این ماشین‌ها.
نشست اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد که روز جمعه در ژنو پس از 3 هفته به کارش پایان داد.
از مهمترین مسائلی که مطرح بود در رابطه با ایران مسئله اعدام‌ها هست.
با اینکه خیلی سعی کردن که بتونن یک گزارش عادلانه‌ای بدن از وضع گروه‌های مختلف در زم بهائیان، ولی فعلا فرجی به کار هیچ کدوم نداشته.
عملاً هیچ کاری برای ملت ایران انجام نمیشه.
نیمه دوم بازی‌های نیمه پایانی جام جهانی، روشن شدن حریف فرانسه در فینال تا ساعتی دیگر در مسکو با همکار ورزشیمان گفتگو خواهیم کرد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. نشست سران کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی در بروکسل در جریان است که بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان آن را سخت‌ترین اجلاس این سالها توصیف کردند. از سوی دیگر یک مقام دولت آمریکا میگوید مایک پومپو در جریان دیدارهایش با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر عضو ناتو در مورد ایران گفتگو میکند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه میپرسد سران ناتو تا چه حد در رسیدن به توافقی درباره ایران ممکن است موفقیت داشته باشند. الکس وطنخواه:
من فکر میکنم یک اینه که روش سیاسی آقای ترامپ تا امروز خوب جواب نداده. در اروپایشون به متحدان آمریکا در سازمان ناتو گفتن که باید بیشتر سر مسائل نظامی بوجه به کنار بذارن و خرج کنن، و تا امروز حداقل ما خبرهایی که از مقام‌های اروپایی میشنویم اینه که این حرف رو رد میکنن و میگن که نه، ما تا اونجایی که باید و میتوانیم داریم خرج میکنیم. یعنی میخوام بگم یک مشکلی که ممکنه در حتی چارچوب مسئله ایران باش ما برخورد کنیم اینه که روش کار آقای ترامپ از دیدگاه سیاسی ممکنه روش جالبی نباشه و این ممکنه به انگیزه های ایشون سر مسئله ایران صدمه بزنه. ولی در واقعیت باید گفتش که خود سازمان ناتو، کسایی مثل رئیس سازمان ناتو آقای استالتنبرگ همین چند هفته پیش گفتن که بله، برای اروپا هم موضوع موشک‌های ایران یک سوال ممکن در آینده مشکلی برای خودش بشه، و برای همین میتونیم بگیم که نکته‌هایی هست که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میتونستن سرش با هم به توافق برسن، دست به دست بشن و حتی روی ایران فشار بذارن. ولی یک اینه که روش سیاسی که آقای ترامپ داره ازش استفاده می‌کنه، آیا این روش صحیح اینجوریه؟ با داد بیداد میتونید شما کار جلو بری یا با مثلا گفتگو و دیالوگ؟ و دومن که باید بهش اشاره بشه، اروپایی ها و بیشتر کشورهای سازمان ناتو اروپایی هستن، نمیخوان موضوعای مثل مثلا موشک سازی ایران رو با برنامه هسته‌ای در یک چارچوب بخوان حلش کنن، اینا رو میخوان جدا نگه دارن.
همونطور که میدونید ایران همواره تاکید کرده که برنامه موشکی که داره برنامه‌ای هست دفاعی. به نظر شما چه شواهدی اعضای ناتو دارن مبنی بر این که خلاف این رو ثابت میکنه براشون که انقدر در این زمینه به خصوص برنامه این موشکی جمهوری اسلامی حساس هستن؟
ببینید، این یک مشکل تازه‌ای برای جمهوری اسلامی نیست، این یه مشکلی که جمهوری اسلامی 40 ساله باش داره کلنجار میره. خودشون این مشکل رو برای خودشون ساختن و خیلی ساده باید بگم شعار دادنهای مقام جمهوری اسلامیه. توی خاورمیانه کشور عربستان سعودی موشکایی داره که بردشون بیشتر از ایرانه، ولی شما امروز نمیبینید کسی دنبال عربستان بره روی برنامه موشکیش. چرا؟ تو شعارهایی که میدن و شعارهایی که جمهوری اسلامی هر روز میده، مقامات جمهوری اسلامی میدن، خیلی فرق میکنه. یعنی میخوام وقت بگم که شما میای تو صحنه جهانی بیان میکنید که ما خواهیم این کشور رو فلان کنیم و میخواهیم این کار رو کنیم این کار رو کنیم، تمام کارهایی که در حوزه مثلا نظامی میکنید زیر سوال میره. یعنی میخوام بگم اگه واقعا ایران صحبت سیاسیش عوض میکرد، من بعید میدونم اروپایی ها اینقدر به فکر برد مثلا موشک‌های ایران باشن. کاریه که خود جمهوری اسلامی کرده واقعا برای خیلی هم سوال پیش میاد که چرا این روش رو دارن ادامه میدن، ولی خب این کاریه که دارن میکنن. با این کاراشون هم تمام همسایه ها که هیچی، حتی کشورهای پرامنطقه مثل کشور اروپایی رو هم ترساندند و برای همین ممکنه حتی این کشورهای اروپایی که امروز زیاد واقعا دلشون از آقای ترامپ خوش نیست، ولی ممکنه این اجازه رو بدن به آقای ترامپ که بیاد بحث موشک‌های ایران هم به صحنه بیاره.
روز سه‌شنبه در آستانه آغاز این اجلاس دونالد ترامپ در یک پیام توییتری بار دیگه بر یک موضوعی پافشاری کرد که در دو سال گذشته بارها تکرار کرده، همون مسئله هزینه دفاعی ناتو برای آمریکا. میدونید طبق اساسنامه این سازمان هر عضو موظف 2% از تولید ناخالص داخلی خودش رو به بودجه ناتو اختصاص بده، در حالی که فقط 5 عضو از 29 عضو این تعهد رو بهش پایبند بودن. به نظر شما این مسئله مالی ناتو چقدر جدیه و به خصوص الان که خیلی حساس هستن و میخوان در مورد مسئله ایران به یک توافقی برسن، آیا میتونه فعالیت این پیمان نظامی رو دچار اختلال کنه؟
بعید میدونم. ببینید اختلاف ها هست، حالا شما صحبت از ایران میکردید، اختلاف نظرهای بیشتری در درون کشورهای اروپایی در سازمان ناتو سر موضوع روسیه وجود داره، ولی در کل شما امروز از اروپایی ها بپرسید اگر با آمریکا نباشید با کی خواهید بود، فکر نمی کنم پاسخ خوبی داشته باشن. یعنی با تمام این مشکلاتی که امروز به وجود اومده، در کل اروپایی ها میدونن لنگر امنیتشون با آمریکاست، در آمریکاست، و برای همین از آمریکا به این راحتی ها جدا نخواهند شد. امنیت خودشونو یک امنیتی میبینن که دست به دست با آمریکا میشه ازش دفاع کرد.
الکس وطنخواه بود، تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه میدل ایست. و ما گزارش هاکیست ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه گستره حملاتش را در جنوب سوریه توسعه داده و امروز برای نخستین بار مناطق تحت تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش را هم هدف قرار داده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خط ماست. آقای جزائری، آخرین تحولات میدانی نبردها در جنوب سوریه چیه؟
بله، همونطور که گفت آقای خمسه‌پور، گستره حملات ارتش سوریه به حومه جنوب غربی استان درعا هم کشیده شد و امروز شهرک سهم الجولان در نزدیک بلندی های جولان هدف قرار گرفت. علاوه بر حملات توپخانه ای و گلوله بارانی که از سوی ارتش سوریه به این شهرک در معرضش قرار گرفت، جنگنده های ارتش روسیه هم بمباران کردن شهرک سهم الجولان را. این شهرک در تصرف گروهی با نام ارتش خالد بلولید قرار داره. این گروه با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش اعلام بیعت کرده. در نتیجه این حملات این گروه اقدامی تلافی داره انجام داد، به شهرک هیت حمله کرد، شهرکی که مخالفان مسلحی که درش حضور دارن به توافق آتش بس با دولت سوریه که روسا میانجی اون بودن پیوستن. شهرک زیزون رو هم شبه نظامیان وابسته به گروه داعش هدف حملات خودشون قرار دارن. در حقیقت مناطق نزدیک بلندی های جولان سوریه الان ناآرام هست و درگیری ها به 10 کیلومتری منطقه آتش بس در بلندی های جولان و 4 کیلومتری مرز اردن رسیده. علاوه بر اینها بحران آوارگی در این منطقه آقای خمسه‌پور همچنان ادامه داره. اینطور که دیوید تانسون سخنگوی دفتر منطقه سازمان ملل متحد اعلام کرده، حدود 200,000 تن از غیر نظامیان سوری در مناطق مرزی جولان حضور دارن، الان از مسکن خودشون فرار کردن تا یه روزهای گذشته. اینها علاوه میشن بر غیر نظامیانی که در نزدیکی مرزهای اردن حضور دارن و میترسن به خانهای خودشون بازگردن.
در همین حال شامگاه گذشته آقای جزائری، صدای آژیر خطر توی مناطق تحت کنترل اسرائیل در بلندی های جولان به صدا در اومد. ماجرا چه بوده؟
ارتش اسرائیل اعلام کرد که صدای آژیر خطر شنیده شد، ولی تا توضیح نداد که دلیلش چی بود. تلویزیون شبکه 10 تلویزیون اسرائیل هم گفت یک موشک پاتریوت اسرائیلی شلیک شد، اما نگفت هدفش چی بود. اما رسانه‌های محلی در کشورهای عربی گفتن که یک پهپاد ارتش سوریه نزدیک شد به مناطق تحت کنترل اسرائیل در بلندی‌های جولان و پدافند هوایی اسرائیل هم واکنش نشون داد و این پهپاد رو سرنگون کرد. قبلا اسرائیل هم هشدار داده بود نسبت به نزدیک شدن درگیری‌ها به مناطق خالی از اسلحه و مناطق آتش‌بس در جولان، و حتی وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود که هر گونه حضور نیروهای ارتش سوریه در این مناطق با واکنش شدید ارتش اسرائیل روبرو خواهد شد.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. مسکو در این روزها میزبان دو مقام ارشد از اسرائیل و تهران است. دو روز آینده علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر یک به طور جداگانه با رئیس جمهور روسیه دیدار می کنند. هدف از سفر مشاور آیت الله خامنه‌ای تحویل پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی و نیز رئیس جمهوری اسلامی اعلام شده است. همزمان با این سفر بنیامین نتانیاهو هم به مسکو میره تا به گفته خودش درخواست قاطع اسرائیل را درباره خروج نیروهای ایران از سوریه دوباره به اطلاع روسیه برساند. علی اکبر ولایتی درباره این همزمانی در بعد ورود به مسکو گفته است حضور یا عدم حضور نخست وزیر اسرائیل در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت راهبردی او ندارد. شاهین بشری در گفتگو با یک پژوهشگر مسائل خاورمیانه میپرسد چه گروهایی در اسرائیل از این دیدگاه نتانیاهو حمایت میکنند. مهر جاودانفر در تل آویو.
اینکه چه کسانی در اسرائیل میخوان که جمهوری اسلامی نیروهاش از سوریه کاملا خارج بشن و اینکه سوریه تبدیل نشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی ایران برای تهدید اسرائیل، در اسرائیل انسجام کامل وجود داره. حتی احزاب چپگرا که کاملا مخالف هستن در هر حوزه‌ای اقتصادی، اجتماعی، با آقای نتانیاهو در این دیدگاه با ایشون موافق هستن که نباید اجازه بدیم که سوریه تبدیل بشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی، چون الان سپاه پاسداران از لبنان برخوردار هستش، کسی نمیخواد در اسرائیل که یک جبهه دوم باز بشه. ولی اینکه تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه آقای پوتین را متقاعد بکنه که تمام نیروهای ایران از سوریه خارج بشن، این در این شک وجود داره، چون آقای پوتین به نیروهای ایرانی احتیاج داره به عنوان نیروهای زمینی، نیروهای ایرانی شبه نظامیان شیعه برای نگه داشتن ثبات و امنیت در سوریه. پس به نظر من یک مذاکره بین هر دو طرف ما خواهیم دید که بر اساس اون جایگاه و اسلحه‌هایی که نیروهای ایرانی در سوریه دارن یک جوری اصلاح بشن که اسرائیل رو تهدید نکنن. به نظر من این حد اکثری که آقای نتانیاهو میتونه انتظار داشته باشه.
فکر نمی‌کنید احیاناً بسته پیشنهادی آقای نتانیاهو آماده کرده باشه برای اینکه بتونه خواسته خودش رو به هر حال به واقعیت نزدیک کنه؟
بله، به احتمال زیاد وجود داره، ولی بحث فراموش نکنیم که آقای پوتین به دنبال موازنه هستش، موازنه بین رابط اسرائیل و روسیه و رابط روسیه و ایران، و هر کدوم این کشور برای روسیه از یک دیدگاهی مهم هستند، و تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه این اهداف خودش رو در بستگی که داشته باشه به ثمره برسونه، اون بستگی داره که تا چه حد آقای پوتین حاضر هستش که موازنه روابط خودش رو با اسرائیل و با ایران تغییر بده. برای آقای پوتین منافع ملی خودش از همه مهمتر هستش. از یک طرف برای آقای پوتین بسیار مهم خواهد بود که نیروهای ایرانی و نظامی شیعه ثبات رو در سوریه حفظ بکنه، ولی از یک دیدگاه هم برای اون مهم خواهد بود که وجود اونها تهدیدی برای اسرائیل نباشه، چون اگر باشه به نظر شخصی من اسرائیل به حملات گزارش شده خودش علیه نیروهای ایرانی و شیعه در سوریه ادامه خواهد داد و این باعث به وجود آمدن بی‌ثباتی هستش که این چیزی هستش که به ضرر آقای پوتین خواهد بود.
با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه و همینطور سوابقی که در موارد مشابه پیش از این شاهدش بودیم، از طرفی همونطور که میدونید سفر همزمان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای به مسکو، فکر میکنید آقای نتانیاهو تا چه حد در دیدار با آقای پوتین موفق خواهد بود؟
تا یه حد ببینید به احتمال زیاد الان نظر من احتمالش وجود داره که داره مذاکرات غیر مستقیم بین هیئت ایرانی و اسرائیلی در مسکو که همزمان الان در مسکو هستن انجام میده. به نظر من این واقعا احتمال زیاد هستش. روابط ایران تا چقدر مهم هستن برای روسیه؟ مهم هستن، ولی فراموش نکنید که روسیه نمیخواد که ایران تبدیل بشه به یک ابرقدرت در سوریه. میخواد در سوریه شریک باشه، ولی نه شریک هم وزن، شریکی که مثلا در مسائل امنیتی تا دیدگاهی با هم همکاری بکنن، ولی مثلا در محافل اقتصادی به نظر میاد که روسیه اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تسلط اقتصادی در روز بعد از اتمام جنگ داخلی در سوریه داشته باشه. برای روسیه مهم هستش که ایران و سیاستش در قبال آمریکا تهدید نشه برای منافع روسیه و به خصوص نقشه های آقای پوتین برای بهبود روابط با آمریکا. فراموش نکنیم که در 16 جولای آقای پوتین و آقای ترامپ ملاقات خواهند کرد. پس برای روابط مهم هستن، ولی آقای پوتین اولویت های خودش رو داره و به نظر من برای آقای پوتین مهم خواهد بود که با وجود اینکه ایران کشور مهمی هستش، برای اهداف نهایی آقای پوتین که مهمترین و قدرتمندترین قدرت میخواد در سوریه باشه، اجازه نخواهد داد که ایران یک تهدیدی برای رسیدن به این منافع باشه.
نقطه نظرات مهر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل را میشنیدید در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را میشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، 30 سال فعالیت سپاه قدس در منطقه به خصوص در خاورمیانه هیچ نتیجه مثبتی چه برای اسلام چه برای ملت ایران نداشته و بعد از این نیز نخواهد داشت. نتیجهش این بوده کشورهای عربی که دشمن اسرائیل بودند به جایی رسیدند که از ترس ایران با اسرائیل متحد شدند بر علیه ایران، و وضعیت اسرائیل نسبت به 30 سال پیش در منطقه محکمتر و قدرتمندتر شده است.
واقعا مردم ایران با این همه ثروت شایسته این همه ظلم نیستند. حتی از آب که یه چیز طبیعیه، یه همون کوچکترین حقیه که هر موجود زنده‌ای داره، استفاده از منابع آب مردم ایران محرومن. این همه قطعی‌های برق و آبی که تو شهرهای مختلف داریم، اینا همش نشانه‌های سوء مدیریته. امیدوارم که دولت آلمان این پولو به مردم ایران برسونه، کسی که استحقاقشو داره و با وجود این همه ثروت داره توی فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنه. ممنونم از شما.
اون روزی که یه خبر بد تو ایران صبح پخش نشه، اون روز شب نمیشه. هر روز یه خبر بد، یه خبر بد.
بالاخره به لطف حکومت جمهوری اسلامی معنی بیراهه رو فهمیدیم. یعنی رقصیدن بیراهه است، اما دزدی، اختلاس، تجاوز، اسید پاشی و امثال اینها صراط المستقیمه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در ساعات ابتدایی امروز یک حادثه سنندج را بیخواب کرد. برخورد یک کامیون حمله سوخت با اتوبوسی مقابل ترمینال شهر. منابع رسمی تعداد کشته شدگان را دست کم 11 تن و مجروحان را 7 تن ذکر کردند. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
30 دقیقه بامداد روز 20 تیر ماه، اتوبوسی که ترمینال سنندج را ترک کرده و وارد بلوار دکتر حسینی در این شهر شده است. اتوبوس در بلوار توقف کرده که به ناگهان کامیونی با 18000 لیتر مازوت یا نفت کوره با آن برخورد می‌کند. انفجار مهیبی رخ می‌دهد و سرنشینان اتوبوس گرفتار در آتش سعی می‌کنند جان خود را نجات دهند. آنطور که مدیر روابط عمومی استانداری کردستان می‌گوید، 11 تن کشته شدند و 7 نفر نیز مصدوم گشتند. علاوه بر اتوبوس، یک وانت بار و یک خودروی سواری دیگر نیز در این حادثه درگیر شدند که از مجموع 7 مصدوم شده 3 تن از آنها سرنشینان همین خودروها هستند. راننده کامیون نیز جان خود را از دست داده است. استانداری کردستان در پی این اتفاق 3 روز در این استان عزای عمومی اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در ابلاغیه خواستار رسیدگی فوری به این حادثه و ارائه گزارش شده است. اما در پی وقوع این تصادف و آتش سوزی پس از آن، مردمی که در این منطقه جمع شده بودند با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدند. در ویدیوهایی که منتشر شده، مردم دو خودروی سمند نیروهای امنیتی را واژگون می‌کنند. سوما صفاری خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان در رابطه با علت این اعتراض‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مردم معترض بودند به عدم ورود استانداردها تو جاده، به ماشین‌ها و ساعات و مکان تردد این ماشین‌ها در داخل شهر و این نفتکش‌ها که مرور می‌کنند در داخل شهر. و این چندمین بار هستش که اعتراض کردند به صورت مسالمت‌آمیز. قبل‌ترها این اتفاق افتاده ولی مسئولین هیچ توجهی نکردند. ما هرچه به شهرهای مرکزی ایران نزدیک‌تر می‌شیم، همه پر از بزرگراه‌ها و جاده‌ها توسعه یافته هستند، استانداردی رعایت شده، ولی تو مناطق مرزی هیچ توجهی به این زیربنا اصلا نشده. جاده‌ها همه غیر استانداردن، تردد واقعاً مشکل هستش در اینجا.
حضور کامیون حامل ماده قابل اشتعال در ساعات دیرهنگام شب یکی از جدی‌ترین تخلفات رخ داده در این حادثه است و پاسخ این سوال که چرا آن ساعت شب کامیونی با 18,000 لیتر نفت خام در خیابان در حال تردد بوده هنوز روشن نیست. بنابر قوانین ایران، کلیه تانکرهای سوختی یا حاملهای مواد خطرناک یا محترقه از ساعت 8 شب به بعد اجازه تردد و عبور و مرور را ندارند. حسین رحیمی رئیس پلیس راه کشور در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید:
شرکت های حمل و نقل، خصوصا شرکت هایی که مسئول جابجایی مواد خطرناک هستند، تردد شبانه شون ممنوعه. قبلا اینو اعلام کرده بودیم و اینکه این تریلی تانکر در این موقع شب تردد میکرده، مجوزی که صادر کردن، چه کسی مسئول بوده و اساسا با مجوز بوده یا بدون مجوز، در حال
ایران و عراق مدتی است که با هم یک قرارداد سواپ نفتی یا معامله پایاپای نفتی امضا کردند. به موجب این معامله، کشور عراق روزانه 60,000 لیتر نفت به ایران صادر می‌کند و ایران هم در عوض از منطقه خارک و پایان‌های صادراتی به خریداران عراقی نفت می‌دهد. نظیر این معامله پایاپای میان ایران و روسیه نیز وجود دارد. در مهر ماه سال 95 نمایندگی مریوان در مجلس به عبور و مرور کامیون هایی که حامل سوخت عراق بودند اشاره کرده و خواستار جلوگیری از تردد این کامیون ها شده بود. در مهر ماه همان سال مردم مریوان در اعتراض به وضعیت جاده سنندج مریوان و عبور و مرور مکرر تانکرهای حامل سوخت در این مسیر مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده بودند. در آن زمان یکی از معترضان به رادیو فردا گفته بود که آنها دو خواسته دارند: یک، احداث هرچه سریعتر یک جاده جدید، و دو، توقف عبور و مرور تانکرها، که خواسته دوم با مخالفت فرماندار روبرو شده بود. در بهمن ماه سال 96 نیز یک تانکر دیگر دچار حادثه شده بود و تمامی سوختش در رودخانه‌ای در شهرستان سرواباد رها شده بود. حوادث رخ داده برای کامیون‌های حامل مازوت آنقدر تکرار شد تا سرانجام تردد این کامیون‌ها بین ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 صبح در استان کردستان ممنوع اعلام شد. با این حال، یکی از این کامیون‌ها از این قانون تبعیت نکرد و حادثه آفرید که برای استان کردستان فاجعه‌ای عظیم محسوب می‌شود. روزانه بین 400 تا 800 تانکر حامل سوخت عراق وارد استان کردستان می شوند تا آن 60,000 لیتر نفت عراق را به ایران تحویل بدهند.
سمیرا قرایی بود. 3 روز عزای عمومی در استان کردستان به دنبال تصادف مرگبار یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در سنندج. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی به وضعیت جاری بازار نفت با توجه به تحریم‌های ایران، روشن شدن فینالیست دیگر جام جهانی تا ساعتی دیگر در ورزشگاه لوژنیکی مسکو و بررسی نشست اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد که روز جمعه پس از 3 هفته به کارش پایان داد با معرفی گزارشگر جدید ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران جاوید رحمان. اما پیش از اینها فشرده اخبار از رادیو فردا. علی اکبر بلایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی میگوید همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در ماموریت راهبردی او ندارد. وزیر دفاع روسیه به ایران و روسیه در مورد استفاده از نیروی نظامی در سوریه هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدار رسمیش در بروکسل از آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرد. دادگاهی در آلمان حکم جلب اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مقیم وین را به حکم بازداشت تبدیل کرد. نشست 2 روزه رهبران 29 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در بروکسل آغاز گشت. دولت چین آمریکا را به وضع تعرفه بر محصولات وارداتی بیشتری از آن کشور تهدید کرد. مشتریان هندی نفت آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده خرید نفت از ایران را 16% کاهش دادند. پیشتر گفته شده بود خریداران نفت ایران در کره جنوبی نیز نسبت به ادامه خرید نفت ایران تردید جدی دارند. از سوی وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در دیدار با خالد الفاله وزیر انرژی عربستان سعودی درباره شرایط بازار نفت در ماه‌های آینده که تحریم‌های نفتی علیه ایران اجرایی می‌شوند گفتگو کرده است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران توضیح داده که در مجموع تولید و صادرات نفت ایران تغییر عمده‌ای را تجربه نکرده است. همه این تحولات اما برای بازار نفت و فعالان این بازار به معنای نوسانات قیمتی تعبیر می‌گردند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بازار نفت هیچگاه بازاری غیر سیاسی نبوده. اصلا شاید با کمی جرأت میتوان بازار نفت را سیاسی ترین بازار جهان نامید. بازاری که فعالانش در میانه سخنرانی سیاستمداران و از لابلای حرفای آنها به دنبال نشانه هایی هستند تا دستور خرید یا فروش های خود را سامان دهند. در چنین بازاری اینکه درگیری لفظی و جدل های کلامی و سیاست گذاری به میان کشورهای تولید کننده نفت بکشد و پای بزرگترین اقتصاد جهان به میان بیاید طبیعی است که نوسان اصل نخست بازار نفت شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای گذشته را در حاشیه جنوبی خلیج فارس گذرانده تا از همین حالا خیالش از بابت تولید کنندگان نفت عرب راحت شود. راحت برای روزهایی در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه همسایه شمالی آنها در خلیج فارس یعنی ایران آغاز می‌شود و ایران آنگونه که تحریم کنندگان هدف گذاری کرده اند از بازار نفت حذف می‌شود. آقای پومپئو در دیدار با ولیعهد امارات از فشارها و تحریم‌ها گفته، تحریم‌هایی که قرار است با اعمال آنها به گفته وزیر خارجه آمریکا ظرفیت مالی بدرفتاری از ایران ستانده شود. اما گفتگوی مایک پومپئو با شبکه عرب زبان اسکای نیوز نشانه دیگر هم برای نشان شناسان بازار نفت به همراه داشت. آنجا که وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی درخواست معافیت‌های کشورهای خریدار نفت ایران در دوران تحریم‌ها سخن گفت. انتشار این خبر از قول وزیر خارجه آمریکا بازارهای نفت را به واکنش واداشت و قیمت‌ها کاهش یافت. قیمت نفت برنت دریای شمال که تا حدود 80 دلار بالا رفته بود، روز چهارشنبه به کمی بالاتر از 77 دلار برای هر بشکه رسید. پیشتر آمریکایی‌ها از صفر شدن صادرات نفت ایران سخن می‌گفتند، اما حالا این روزها آن تهدید به کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران تغییر کرده است. تعدیلی که اندکی بازار نفت را آسوده خاطر کرده است. آنطور که از گزارش‌های تخصصی برمی‌آید، حتی اگر عربستان سعودی، امارات، کویت و روسیه بدون در نظر گرفتن سازوکار سهمیه‌ای در اوپک یا توافقات موجود تولید نفت خود را افزایش دهند، این میزان افزایش بین 1.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. حالان که صادرات نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز است. پس صادرات نفت ایران آنگونه که آمریکایی‌ها می‌گویند یا پیش از این می‌خواستند صفر نخواهد شد و البته افزایش تولید رقبا با فرض پایدار و مداوم بودن این افزایش تولید خلأ ایران در بازار نفت جهانی را پر نخواهد کرد. در مقابل تهدید ایرانی‌ها برای بستن تنگه هرمز و اخلال در عرضه نفت هم بیش از آنکه واقعی و عملیاتی باشد تهدیدی روانی و روی کاغذ است. اما آنچه واقعی است بالا رفتن ریسک خرید نفت از ایران است که مشتریان کره‌ای، هندی و ژاپنی را به این جمع‌بندی می‌رساند و رسانده که کم یا زیاد نفت دیگر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند که در روز واقعه در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران عملیاتی می‌شود کاسه چه کنم به دست نگیرند. باقی می‌ماند هراس و نگرانی‌های بازار جهانی نفت از روزگاری که نفت مازاد یا ظرفیت تولید قابل اتکایی برای مبادا در بازار نیست و همین میتواند آتش افزایش قیمتها را شعله ور کند.
تا ساعتی دیگر حریف فرانسه در فینال جام جهانی روشن می شود. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش همراه مساقه غریب نیمه دوم بازی های نیمه پایانی جام جهانی رو چگونه می‌بینی؟
بازی شماره 62 جام جهانی های خمسپور که ازش حریف فرانسه میاد بیرون، برعکس بازی دیشب فرانسه بلژیک یه فوتبال نزدیک به هم داشتن، امشب کاملا دو سبک مختلف فوتبال اروپایی. انگلیسیا همه بازیکناشون دوخت داخل خود جزیره بازی میکنن، کاملا روش انگلیسی رو دارن، اما در مقابل کرواسی با سرمربیش دالیش که از اون نسل فوتبال یوگوسلاوی سابق الگوبرداری کرده، تلفیقش کرده با فوتبال مدرن، کاملا برعکس بازیکناش در سراسر لیگ‌های اروپایی پخشن. من از دانیل سوباچیچ بگم که درون دروازه سلطان گرفتن پنالتی برای کروات‌ها لقب گرفته با 4 پنالتی. وسط زمینشون مودریچ و راکیتیچو دارن و به هر حال منزوکیچ هم اون جلو. در مقابل اون حرکاتی که بازیکنای انگلیسی دارن، هندرسون و هریکین با جانستون دفاع در همه ستون فقرات انگلیس، در همه یک سومای دفاعی خوب کار کرده، حداقل تو بازی‌های گذشته نشون داده. من فکر می‌کنم امشب یه بازی خوب رو هوادارا ببینن. هریکین در انگلیس 6 گل است، آقای گله، هرچند که دل علی هم دارن، لینگارد هم دارن که وسط زمین میتونن باز بازی عمقی و تو درشون انگلیس رو صاحب موقعیت کنن.
آقای غریب، بازی نیمه دیشب فرانسه و بلژیک، تکنیک ناوی رو فرانسوی ها به نمایش گذاشتن، هر کی که حریف فرانسه بشه در فینال کار دشواری خواهد داشت.
واقعا همین جوریه. دیدیه دشان سرمربی فرانسه و تیم آنالیزش آقای خمسه‌پور واقعا دست بلژیکی‌ها رو خونده بودن. بلژیک پدیده بوده با اون همه ستاره، تونستن نقاط قوت بلژیک رو کور کنن فرانسوی‌ها. فضا به ادین هازارد ندادن، کوین دبروینه همیشه مراقب داشت، لوکاکو رو کاملا با دفاع منطقه‌ای بسته بودن. این نسل فوتبال جدید فرانسه، امپابه و پوگبا و کانتو و گریزمن و ژیرو همراه با کاپیتان هوگو لوریس دروازه‌بانشون، من فکر می‌کنم آقای خمسه‌پور سال‌ها تو این فوتبال با برنامه و تکنیکی که ازشون دیدیم بتونن حرف اول و حداقل تو اروپا بزنن، حالا که فینال جام جهانی هستن.
سپاسگزاریم، فریبرز غریب بود همکار ما در دنیای ورزش. روشن شدن فینالیست دیگر جام جهانی تا ساعتی دیگر در ورزشگاه لوژنیکی مسکو و اما 38مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد پس از 3 هفته کارش را جمعه گذشته پایان داد. مهتاب وحیدی راد که به عنوان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو رفته بود گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از 3 هفته کار بر روی موضوعات مختلف حقوق بشری در روز جمعه 15 تیر ماه به کار خود پایان داد. این 38th نشست این شورا بود. شورایی که هر بار میزبان نمایندگان کشورهای مختلف و ده‌ها مدافع حقوق بشر است. با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا و یافتن راهکاری برای بهبود وضعیت زندگی همه انسان‌ها فارغ از هر رنگ و نژاد و ملیت. ایران هم یکی از کشورهایی است که در نشست‌های سالیان اخیر این شورا اسمش بارها از زبان مدافعان حقوق بشر شنیده شده است، از زبان افرادی که سعی دارند صدای آن دست از شهروندان ایران باشند که به گفته آنان صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد. یکی از این مدافعان حقوق بشر حسن نایب هاشم است که درباره نشست اخیر شورای حقوق بشر میگوید:
خب یکی از مهمترین مسائلی که مطرح بود در رابطه با ایران مسئله اعدام ها هست. گزارشگر ویژه اعدام گزارشش رو داد و گزارش کمیسر عالی به شورای حقوق بشر بود راجع به وضعیت ایران و ما در اون رابطه صحبت کردیم و اینکه همکاری هایی که در واقع ایران نمی کنه. گزارشگر ویژه آزادی بیان صحبت داشت و مشخصا بیش از همه تاکیدی که وجود داشت گزارشگر ویژه بهداشت بود که راجع به مسئله بهداشت در زندان‌ها صحبت کرد و ما در مقابل در رابطه با وضعیت زندان فشافویه و زندان قرچک و شرایط بد این زندان صحبت کرد.
مدافعان حقوق بشر در فرصت‌هایی که به آنان داده شد از موارد دیگری نیز سخن گفتند، از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در ایران گرفته تا حق آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران که به گفته فعالان حقوق بشر نقض می‌شود. اما سروش فدایی، فعال حقوق بشر و بهایی ساکن بریتانیا اینها را ناکافی می‌داند.
تا حالا گزارشگرهای قبلی البته با اینکه خیلی سعی کردن که بتونن یک گزارش عادلانه بدن از وضع گروه‌های مختلف در ضمن بهائیان، ولی فعلا فرجی به کار هیچ کدوم نداشته. امیدوارم که با یه راه جدیدی و یه وضع جدیدی این گزارشگر بتونه کمک بکنه به وضع تمام اقلیت‌ها از جمله بهائیان.
در نشست اخیر شورای حقوق بشر نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، اما در واکنش به انتقادهای مطرح شده در مورد ایران ترجیح دادند سکوت اختیار کنند، موضعی که به گفته حسن نایب هاشم طی سالهای اخیر همواره توسط مقامهای ایران تکرار شده است.
حتی اکثر موقعی که گزارشگر ویژه ایران در سال یک بار گزارش خودش رو ارائه میده در اون مورد جواب میدن و همیشه هم صحبتشون کاملا مشخص هست که این گزارش عینی نیست، این گزارش واقعی نیست و برخورد با گزارشگر میکنن و خب به هیچ وجه اجازه هم نمیدن که گزارشگر ویژه به ایران بره.
در این میان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر حاضر نشد به پرسش‌های من به عنوان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو پاسخ دهد. در آخرین روز از 38th نشست شورای حقوق بشر در ژنو، جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. ایمان ابراهیمی، نماینده سازمان بین المللی توسعه آموزش که در نشست شورای حقوق بشر با مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت کرده، درباره موضع آنان اینطور می‌گوید:
وقتی که به خودشون میگن که ایران اصلا همچین مسائل و مشکلاتی که شما میگه نداره و خودشون که قبول ندارن، میان اینجا فقط میشینن گوش میدن، اگرم ناراحت باشن نهایتا جلسه رو ترک میکنن و اصلا براشون مهم نیست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه سال 90 با تصویب قطعنامه ای تصمیم گرفت گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. در پی این تصمیم احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، در خرداد ماه سال 90 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد. احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و در این مدت در گزارش‌های متعدد خود مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. گزارش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آنها را دروغ، بی‌اعتبار و مبتنی بر اظهارات افراد معاند نظام توصیف کردند. مصطفی محمدی نماینده نهاد دفاع از قربانیان خشونت، نهاد مستقر در ژنو نیز انتقادهایی به گزارش‌های پیشین احمد شهید درباره ایران دارد.
در مورد گزارش ایشون من حس می‌کنم که این موارد رخ داده در ایران برخیش، ولی بخشیش باید با نگاه بین فرهنگی نگاه بشه، یعنی تنوع فرهنگی بهش توجه بشه. من اصلش رو رد نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم به گزارش ایشون یه نقدهایی وارده. نگاهی که به ایران میشه نگاه افراط یا تفریطه، یعنی کاملا ایران رو بست دیدن و فیلتر دیدن و خیلی اوضاع رو بحرانی دیدن.
در حالی که احمد شهید بارها اعلام کرد که گزارش‌هایش را بر اساس مصاحبه با ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه کرده است.
My information is not sourced to governments other than the government of Iran.
اطلاعات من از هیچ دولتی جز دولت ایران تهیه نمی شود، برای اینکه من درباره اعمال این دولت گزارش می دهم. منابع اطلاعات من اشخاص در سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشورند که مدعیند حقوقشان پایمال شده، ولی بخش بزرگی از منابع اطلاعات من گزارش هایی است که توسط دولت ایران منتشر می شود، مانند لوایحی که در مجلس بررسی و یا تصویب می شوند، یا گزارش های دولتی درباره سیاست هایش و یا گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل در آنجا تهیه شده.
پس از او، عاصمه جهانگیر، حقوقدان و فعال حقوق بشر اهل پاکستان در آبان ماه سال 96 عهده‌دار این سمت شد. عاصمه جهانگیر نیز در گزارش‌های خود با اشاره به مواردی متعدد از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید، به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت ارائه کرد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های او را هم مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. در حالی که عاصمه جهانگیر در آخرین مصاحبه خود با رادیو فردا تأکید کرد که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند.
با این حال برخی از مدافعان حقوق بشر خواستار اعمال فشار بیشتر بر مقام‌های جمهوری اسلامی اند تا به گفته آنان گامی عملی برای بهبود وضعیت حقوق شهروندان ایران برداشته شود. ایمان ابراهیمی:
فقط یه بیانیه صادر میشه، یه سری حرف زده میشه و همه چی در حد حرف میمونه و عملاً هیچ کاری برای ملت ایران انجام نمیشه. گزارشگرهای قبلی احمد شهید و عاصمه جهانگیر با اعتراضات و گزارشهایی که دادن نتونستن راهکار عملی و فوری بدن. من امیدوارم که گزارشگر جدید با اعمال فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنه.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هر سال در ماه مارس در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رأی گذاشته می شود و طی 7 سال گذشته این قطعنامه هر بار در این شورا تصویب شده است. ژنویو جوردن، پزشک و فعال حقوق بشر که به عنوان نماینده انجمن شهروندان جهان در ژنو حضور داشت، سمت گزارشگر ویژه برای ایران را مفید می داند.
من فکر میکنم این میتونه مفید باشه که فردی تعیین بشه تا بتونه تصویر درستی از وضعیت حقوق بشر و شرایط زندگی مردم ایران ارائه بکنه. وقتی ما از موارد نقض حقوق بشر آگاه میشیم نمیتونیم مسببین اون رو فراموش کنیم و این اهمیت داره.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آخرین بار در روز 3 فروردین ماه سال 97 مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. اما جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته نه تنها به احمد شهید و عاصمه جهانگیر اجازه سفر به ایران را نداده، بلکه حاضر نشده است به گزارشگران موضوعی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه ادیان، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی هم اجازه دهد به ایران سفر کنند تا موارد مطرح شده از سوی مدافعان حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار دهند، موضوعی که مصطفی محمدی هم نسبت به آن انتقاد دارد.
من فکر میکنم که این یک نقد وارده به ایران که نمیدونم دلیل دولت ایران یا حکومت ایران چیه، ولی خب من برخوردی نداشتم با مقامای ایرانی، ولی اگر داشته باشم مطمئنن یک سوال منم هست که چرا.
و حالا جاوید رحمان برای احراز سمت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شده است. حقوقدان پاکستانی بریتانیایی و استاد دانشگاه برونل لندن که امیدوار است بتواند به ایران سفر کند. آقای رحمان در نخستین مصاحبه خود با رادیو فردا گفت که بیشتر تحقیقاتش بر قوانین اسلامی و قوانین جهانی حقوق بشر متمرکز بوده و تأکید کرد که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کارش قرار دارد.
گزارشگر گزارش مهتاب وحیدی راد بود که به عنوان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو رفته بود. 38مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که پس از 3 هفته کار بر روی موضوعات مختلف روز جمعه به کارش پایان داد. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ضمن مروری بر مهمترین تحولات سینمای ایران و جهان از اتفاقاتی که در دوره اخیر جشنواره فیلم کارلو ویواری گذشت مطلع می‌شوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
53مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری هفته گذشته به کارش در این شهر غربی کشور جمهوری چک پایان داد. جشنواره‌ای که تبدیل به محلی برای نمایش مهمترین تولیدات سالیانه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شده و سال به سال به جمع تماشاگران و علاقه‌مندانش افزوده می‌شود. در دوره اخیر با افزایش تعداد فیلم‌ها، طیف گسترده‌تری از آثار مختلف از جمله چند فیلم مهم نمایش داده شده در جشنواره‌های مطرح جهانی به نمایش درآمدند. جایزه اصلی بهترین فیلم بخش مسابقه به فیلم رومانیایی اهمیتی نمیدهم مانند بربرها به قعر تاریخ سقوط کنیم رسید که روایتی در فرمی تازه از یک واقعه تاریخ معاصر رومانی است. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در جشنواره کارلو ویواری، درباره مهمترین اتفاقات و ویژگی‌های این دوره چنین می‌گوید.
کارلو ویواری به عنوان جشنواره‌ای که خب یه مقدار با فاصله تر از جشنواره‌های دیگه از جهت جغرافیایی، یعنی مهمترین جشنواره اروپای شرقی و مرکزیه، برای همین یک شکل دیگه‌ای برگزار میشه و فکر می‌کنم که اتفاقا همین جذابش کرده، یعنی فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنه که عملاً توی جشنواره‌های دیگه سراغی نمیشه ازشون گرفت و کیفیت‌های بهتری رو شاید میشه جستجو کرد توی کارلو ویواری. من همیشه هر سال بینم که 3-4 تا فیلمی هست که حداقل فیلم‌های خیلی خوبی هستن و به نظرم بعد از جشنواره کن که خب حالا روز به روز شاید داره به نحوی دچار مشکل بیشتری میشه از جهت انتخاب فیلم‌ها و کیفیت فیلم‌ها و سرسدهای زیادی رو به راه میندازه، من فکر می‌کنم که درست در نظر زمانی کارلو ویواری بوده یه ماه بعدش برگزار میشه و خیلی جذابه، یعنی یک انرژی خوبی به آدم میده. امسال هم فیلم‌ها خب در بخش مسابقه میشه گفت که معمولاً فیلم‌های خوبی میشه دید از روسیه، از رومانی، از ترکیه و ترکیه به خصوص پارسال و امسال هر دو فیلم های خیلی خوبی داشت در بخش مسابقه. امسال فیلم برادران بود ساخته عمر آتای که فکر میکنم خیلی دیدنی بود، راجع به قتل های ناموسی و این مسئله اجتماعی رو خیلی خیلی خوب پرداخت کرده بود در رابطه دو برادر. اما یک فیلم اسرائیلی هم بود که من خیلی دوست داشتم به اسم رستگاری، درباره یک یهودی متعصب و محکوم مذهب. فیلمی هم که جایزه برد، فیلمی بود از رومانی، فیلمساز رومانیایی رادو جود، قصه قتل عام 1941 توسط ارتش رومانی رو در قالب یک تئاتر که قرار اجرا بشه و میخواد به این موضوع بپردازه مورد بررسی قرار میده. به این ترتیب سعی میکنه که کل تاریخ رومانی رو مرور بکنه و بپردازه به نقطه های تاریخی که میتونه کمتر گفته شده باشه.
سینما ایران و سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در جشنواره کارلو ویواری داشتند. نماینده اصلی سینما ایران در این دوره فیلم امیر بود که در بخش شرق غرب به نمایش درآمد. این فیلم که ساخته اول بلند سازندهش نیما اقلیما محسوب می شود، در فرمی تازه داستانی به نسبت کم افت و خیز درباره مسائل اجتماعی را روایت می کند.
مطمئنی نمیخوای الان بیام؟ خیلی خوب. اسم فردا سر می زنم به تو. کاری داشتی بهم بگو دیگه، زنگ بزن. میگم کاری داشتی زنگ بزن به. خیلی خوب. خداحافظ.
اما ببین علی، خیلی فکر خوب اقتصادی کرده، پولو بذاری بانک بس سودش رو بگیری. فقط مشکل اینه که ببین زمانی که پول نیست بانک هست، وقتی هم بانک هست.
محمد عبدی درباره این فیلم و برخی فیلم‌های دیگر سینماگران ایرانی که در جشنواره کارلو ویواری به نمایش درآمدند چنین نظری دارد.
امسال اولین باری بود که فیلمی از ایران در بخش مسابقه شرق غرب نمایش داده شد. معمولا این بخش اختصاصش به فیلم‌های اروپای شرقی، اما حالا ظاهرا شرق غرب رو این مقدار بازتر کردن و کشورهای مثل ایران هم وارد این ماجرا شدن. فیلم امیر بود. امیر یک فیلم خیلی غریبیه به نظر من، با پرداخت قریب تر که خب میتونه در همون لحظه اول تماشاگر رو شوکه بکنه و خب شاید حتی برخی رو هم فراری بده، برای هر سلیقه‌ای نیست، اما برای تماشاگر صبورتر میتونه تجربه فرمی جذابی باشه که آدمها رو در گوشه کاد قرار میده و بخش عمده از کاد رو خالی نگه میداره، یک مقدار شکل تقدیری میده به حضور این شخصیت ها در یک جبر مطلقی که دارن توش زندگی میکنن و این جبری که بر اونها داره فشار میاره در نقاط مختلف. همه شخصیت ها به شکلی بسیار غریبی درگیر مشکلات فراوانی هستن و فیلم سعی میکنه که با فاصله این مشکلات رو برای ما روایت بکنه و ما رو با این شخصیت ها همراه بکنه. فیلم هجوم بود که در واقع اولین بار در برلین نمایش داده شد، مال شهرام مکری، با تجربه مجددی از این کارگردان که میخواست همه چی رو در یک تیک در یک پلان سکانس بگیره بدون قطع. من فکر میکنم این بار موفق نیست به اندازه فیلم قبلی ماهی و گربه، به نظرم شگفت انگیز بود، اما این بار خیلی پیچیده شده و ارتباط تماشاگر رو مشکل کرده. جعفر پناهی و اصغر فرهادی هم فیلم هاشون حضور داشت، پناهی با فیلم سرخ و اصغر فرهادی هم با همه میدانن که هر دو فیلم هم در همون روزهای اول بلیتاشون کامل فروش رفت و خیلی مورد استقبال قرار گرفتن. یا ما علی عباسی هم بود که به نظرم یکی از ستاره های امسال بود، خیلی راجبش نوشتن روزنامه های چکی و بولتن روزانه و اینها. فیلم مرز بود که علی عباسی باهاش جایزه نوعی نگاه جشنواره کن رو برد، یک فیلم عجیب و غریب سورئال که خیلی موفق بود و فکر میکنم که در جشنواره‌های بیشتری هم نمایش داده بشه.
در اکران سینماهای جهان محصول دیگری از کمپانی مارول، قسمت دوم ابرقهرمانی مرد مورچه‌ای پرفروش‌ترین فیلم شد. این قسمت با نام مرد مورچه‌ای و زنبور در گیشه آمریکای شمالی 76 میلیون دلار و در گیشه بین الملل بیش از 85 میلیون دلار از بلیت فروشی به دست آورد. به این ترتیب محصول جدید کمپانی مارول در آغاز اکرانش به فروش 161 میلیون دلاری رسید. You have no idea what I'm capable of. She just wanted to give me a hug. Wish me luck. Really? Yeah. Watch this.
سینمای ایران.
مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای ایران اعلام برگزار نشدن مراسم جشن خانه سینما بود. مدیران خانه سینما و مسئولان برگزاری دوره اخیر این جشن گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی حاکم بر کشور مراسم جشن سینمای ایران را برگزار نخواهند کرد. اما روند داوری و اعلام برندگان هر رشته به انتخاب اعضای منتخب خانه سینما انجام خواهد شد. ریاست این دوره جشن خانه سینما را علی نصیریان بر عهده دارد و تورج منصوری و مازیار میری مدیران اجرایی آن هستند. در نشست خبری این جشن گفته شد که از سال آینده نحوه داوری و رأی‌گیری این مراسم تغییر خواهد کرد. موضوع داوری نشدن فیلم‌های دارای پروانه ساخت اما به نمایش در نیامده از موارد انتقادی هفته‌های اخیر پیرامون دوره پیشروی جشن خانه سینما بود. در اکران سینماها کمدی هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی با استقبال قابل توجه مواجه شده است. این فیلم که مشابه آثار پرفروش سالهای اخیر رضا عطاران و جواد عزتی را به عنوان بازیگر در اختیار دارد و نیز داستانش در دهه 60 شمسی می‌گذرد، توانسته در هفته اول اکرانش از مرز فروش 2 میلیارد تومان بگذرد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که باهم میگو برکاری بکن جز دزدی.
می‌کشین پایین.
یکی به قهوه‌ای ندادین؟
نه آره
اینجا نمونی
اونا شو بریم
اونا هم نری.
از میانه فیلم‌های باقی مانده از اکران هفته‌های گذشته، اتفاقات رخ داده در شبکه‌های مجازی پیرامون حمایت از دخترانی که به دلیل انتشار تصاویر رقصشان بازداشت شدند، باعث جلب توجه به فیلم دلم می‌خواد ساخته تازه بهمن فرمانارا شده است. داستان این فیلم هم درباره نویسنده است که ناگهان تصمیم می‌گیرد در هر شرایطی که شده برقصه.
پدرتون رفته پشت بوم.
برای چی؟
داره می‌رقصه.
بابا جان دیوونه بازی چیه در میاری آبرمون رو بردی؟
من دیوونه. کلاً رد کرده.
دلم می‌خواد برقصم.
وای خدا مرگم بده.
آره چه سازی برقصه؟
چرا رنگت فریده؟ حالت خوبه؟
می‌خوام برقصم.
ته داستان چجوری تموم میشه؟
همونجوری تموم میشه که باید بشه.
چی خوش؟
مجموعه فروش فیلم دلم می‌خواد به 1 میلیارد و 150 میلیون تومان رسیده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. تا شماره آینده لحظات خوبی را برایتان آرزومندم.
ساعت